بکنیم و شما بازم نادر فرهاد سخنگوی کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان در برنامه ما سهم گرفتین. چنان از تمام شنوندهای رادیو آزادی، شنوندهای عزیز، احمد جعفر احمدی در استادیوز در یک ساعت دیگر میزبان شما بخارم.
تشکر از شما آقای حبیب. شنوندهای عزیز سلام. 5 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. شما را به این برنامه رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 خوش آمدید میگویم. وزیر امور داخلی افغانستان میگوید با دور شدن بیرق طالبان از دفتر قطر در حملات طالبان در افغانستان افزایش به عمل آمده است. در مورد سخنان جنرال مجتبی پتنگ تا لحظات دیگر در صدر گزارش های این برنامه خواهید شنید. پیش از همه مهمترین خبرها، وزیر خارجه عراق به یک رسانه عربی زبان گفته که کشورش نمیتواند در قلمرو فضایی خود مانع ارسال سلاح توسط ایران به سوریه شود. تفصیل مهمترین خبرهای جهان تا لحظات دیگر، حال تازه ترین خبرهای افغانستان را از جمشید حبیبزاده بشنوید.
سرخط خبرها. استر محکمه افغانستان گزارش اخیر سازمان شفافیت بین المللی در مورد آغشته بودن این نهاد به فساد را شدیداً رد کرد. وزارت داخلی افغانستان میگوید که حکم گرفتاری علاگل مجاهد یک عضو پلیسی جرگه از سوی لوی سارنولی افغانستان صادر شده است و کمیته مشترک شورای ملی افغانستان طرح قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات را تصویب کرد. در محکمه افغانستان گزارش اخیر سازمان شفافیت بین المللی در مورد آغشته بودن این نهاد به فساد را شدیداً رد کرد. در گزارش این سازمان گفته شده است که 65% از مردم افغانستان گفتند که در طول 12 ماه گذشته یک بار به قوای قضاییه رشوه پرداختند. دکتر عبدالله عطایی، آمر اداره قوای قضاییه در استر محکمه، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که این گزارش بر اساس سلیقه ها تهیه شده و ترتیب کننده های آن در پی خدشه دار ساخت قضای افغانستان هستند.
اینها چه کسانی بودند؟ اینها مدعی هستند. از مدعیان پرسیدند قضیه چی بوده، پیش کدام قاضی بوده، در کدام ولایت بوده، چه مقداری این پرداخته، چرا پرداخته. اینها همه سوالاتی است که به یک اینها از نگاه علمی نتونسته اینها نمیفهمند که جواب بدن.
در این حال مسئولان استر محکمه ولایت هرات نیز این گزارش را تقبیح کردند. سید عبدالستار زبای، رئیس محکمه استیناف ولایت هرات، امروز در یک نشست خبری در شهر هرات این گزارش را مغرضانه خواند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که حکم گرفتاری علاگل مجاهد یک عضو پلیسی جرگه از سوی لوی سارنوالی افغانستان صادر شده است. علاگل مجاهد اخیراً از سوی قماندانی امنیه کابل به کارهای غیرقانونی به شمول اختطاف، غصب زمین و جرایم سازمان یافته متهم شده بود. مجتبی پتنگ، وزیر داخله، امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که قماندانی امنیه کابل در این زمینه اقدام میکند.
خوشبختانه که گرفتاری کسی را که شما گفتین 2 روز یا 3 روز قبل سارنوالی محترم ابلاغ کرده حکمش و زمانی که ابلاغ کرد حکمش به قماندانی امنی کابل داده شده او را گرفتار بکنه.
علاگل مجاهد همواره اتهامات بر خودش را رد کرده است. پیش از این 6 عضو دیگر پلیسی جرگه از سوی وزیر مالیه کشور به قاچاق و دیگر کارهای غیر قانونی متهم شده بود. و کمیته مشترک شورای ملی افغانستان طرح قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات را تصویب کرد. حافظ عبدالقیوم، عضو مشران جرگه که در این حال عضویت این کمیته را نیز دارد، بر رادیو آزادی گفت که قرار است این طرح امروز شنبه به خاطر توشیح به رئیس جمهور کرزی فرستاده شود.
در 2 جلسه گذشته ما توانستیم که ما اختلافات رفع بکنیم و امروز ما قانون کاملا تصویب نمودیم و انشالله میره به طرف ریاست جمهوری تا رئیس جمهور توشیح شد.
اعضای کمیته مشترک شورای ملی افغانستان روی بعض از موارد اختلافی طرح قانون انتخابات نیز به توافق رسیدند. انتظار می رود کمیته مشترک شورای ملی در ارتباط مواد اختلافی دیگر این قانون فردا یک شنبه بحث کنند. تشکر از توجهتون. اکنون خبرهای جهان با امید مرزبان. رادیو آزادی.
با عرض سلام به رادیو آزادی خوش آمدید. در نتیجه غرق شدن یک قایق پناهجویان در بحر هند یک کودک کشته و 8 تن دیگر ناپدید شدند. این پناهجویان از اندونزیا راهی استرالیا بودند و تعداد آنها به 97 تن می‌رسید. یک مقام استرالیایی امروز گفت این قایق دیروز در نزدیک جزیره کریسمس که از قاره استرالیا فاصله اندک دارد غرق شده است. وزیر داخلی استرالیا جیسن کلیر گفت نیروهای بحری این کشور 88 پناهجو را که ادبای افغانستان، ایران و سریلانکا بودند نجات داده و به جزیره کریسمس بردن. از سال 2007 تا حال بیش از 45,000 پناهجو که اکثرا ادبای افغانستان و کشورهای شرق میانه بودند از همین راه خود را به استرالیا رسانیدند، اما از این میان بیش از 1,000 تن در بحر غرق شدند. قاچاق انسان در اندونزیا غیر قانونی است، اما مقامات دولتی این کشور به دست داشتن در قاچاق انسان متهم شدند. وزیر خارجه عراق به یک رسانه عربی زبان گفته است کشورش نمیتواند در قلمرو فضای خود مانع فرستادن سلاح توسط ایران به سوریه شود. روزنامه شرق الاوسط به نقل از هوشیار زیباری گزارش داده که گفته است ما برخلاف انتقال سلاح از طریق حریم فضایی خود هستیم. این عمل را تقبیح میکنیم و این موضوع را رسما به ایران خواهیم گفت، اما توانایی نداریم تا از آن جلوگیری کنیم. ایران یک همپیمان کلیدی رژیم بشار الاسد در سوریه است. رژیم به رهبری رئیس جمهور بشار الاسد درگیر جنگ خونین با مخالفان مسلح خود است. ایالات متحده آمریکا که خواستار برکناری بشار الاسد شده از بغداد خواسته است تا اجازه ندهد که تیاره‌های ایرانی با عبور از قلمرو عراق وارد سوریه شوند. در این حال هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق میگوید در جستجوهای غیر عادی که از ماه سپتامبر تا حال صورت گرفتند در تیاره ایرانی که راهی سوریه بودند تنها ادویه و غذا دیده شده. در یک خبر دیگر از عراق آمده است که دست کم 38 تن در یک حمله انتحاری در شهر شمالی کرکوک کشته و حدود 25 تن دیگر زخمی شدند. کرکوک شهر غنی از نفت است که اقوام مختلف در آن زندگی میکنند. هدف حمله امروز یک قهوه خانه مزدحم بود. تا حال مسئول این حمله شناسایی نشده، اما در گذشته حملات مشابه به گروه تندروان سنی وابسته به القاعده نسبت داده شدند. در سلسله حملاتی که به دشمنی های فرقه ای نسبت داده میشوند در جریان امسال هزاران تن در عراق کشته شدند. بر اساس آمار ارائه شده سازمان ملل متحد تنها در ماه گذشته عیسوی 760 تن در همچو حملات هلاک شدند. این چنین حملات انتقام جویانه در زمانی که عراق با یک بحران سیاسی روبروست نگرانی هایی را به وجود آورده که ممکن وضعیت در این کشور دوباره مانند سالهای 2006 و 2007 شود. در این سالها نزدیک بود عراق درگیر یک جنگ داخلی شود. مقامات فرانسوی میگویند کم از کم 6 تن زمان کشته شدند که یک ریل تیز رفتار در حاشیه شهر پاریس از خط منحرف شد. ده‌ها تن در این حادثه که عصر دیروز در شهرک واقع در 20 کیلومتری پاریس رخ داد زخمی شدند. وضعیت صحی 8 تن آنها وخیم است. فرانسوا آلند رئیس جمهور فرانسه امروز در سخنرانی با خانواده‌های قربانیان این رویداد ابراز همدردی کرد. شرکت ملی قطار آهن فرانسه گفته است به نظر می‌رسد علت این حادثه مشکل تکنیکی در خط ریل باشد. پیر ایزارد یک قام این اداره امروز به خبرنگاران گفت تحقیق کننده ها دریافتند که یک پارچه آهن که دو خط ریل را با هم وصل می کرد از خط جدا شده بود. ابراهیم یکی از شاهدان این رویداد می گوید شنیدم که چیزی صدای بلند داد، اما نمیدانم چه واقع شد تا آنکه مردم را دیدم که از ریل بیرون می شدند. آنها گفتند ریل دچار حادثه شده است. سپس ما با آنها نگاه می کردیم. شکر که ماموران اطفائیه وظیفه خود را انجام دادند و مردم را بیرون کشیدند. در این حال وزیر ترانسپورت فرانسه گفته است که سرعت ریل در هنگام حادثه 137 کیلومتر در ساعت بود و این را رد کرد که ممکن علت حادثه یک اشتباه انسانی باشد. و به گفته مقامات روسی 14 تن زمان کشته شدند که یک موتور سرویس با یک موتور باربری در بیرون مسکو تصادم کرد. در این رویداد 22 تن دیگر زخم برداشتند. پلیس گفته است موتور لاری پر از سنگریزه هنگام ورود به جاده عمومی با یک سرویس تصادم کرد. وزارت داخلی روسیه میگوید یک کودک نیز شامل کشته شده است. خبرگزاری روسی ریا نووست گزارش داده است که قدرت تصادم آنقدر زیاد بود که موتور سرویس دو نیم شده است.
مرکز هواشناسی افغانستان وضعیت هوای 24 ساعت آینده کابل و چند شهر مهم دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است. کابل بلندترین درجه حرارت 34 و پایین‌ترین آن 19، آسمان نیمه ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 37 و پایین‌ترین آن 23، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 39 و پایین‌ترین آن 23، آسمان نیمه ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 42 و پایین‌ترین آن 29، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 37 و پایین‌ترین آن 25، آسمان این شهر هم آفتابی گزارش شده است.
پنج و ده دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در این برنامه من احمد جعفر احمدی میزبان شما هستم. وزیر داخلی افغانستان از افزایش حملات طالبان خبر می دهد.
چهره‌های از افشا شدند که آنها خود اراده نیستند، بلکه با استشاره کسای دیگه بیرق بالا کرده بودند. بالاخره این راه‌ها که بالایشان قطع شد، حملات خود در داخل افغانستان زیاد کرد.
برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان روی اجرای تلاش‌های صلح توسط ولسی جرگه تأکید می‌کنند. کمیته مشترک شورای ملی افغانستان طرح قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات را تصویب کرد.
در دو جلسه گذشته ما توانستیم که ما اختلافات را رفع کنیم و انشالله میره به طرف ریاست جمهوری تا رئیس جمهور توشیح شد.
دست فروشان از بیکاری شکایت دارند.
گمیال عموماً نصف افغانستان بیکار است. مدیرکار خواه است. کل اگه هم تو بیکار است. اگه از بیکاری دست فروشی نکنی خیچی کنی.
روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور خواهیم کرد و برنامه هوای تازه نیز در همین ساعت پخش خواهد شد. وزیر امور داخلی افغانستان میگوید که با دور شدن بیرق طالبان از دفتر این گروه در قطر، حملات آنان در افغانستان افزایش یافتند. جنرال مجتبی پتنگ امروز در کابل به خبرنگاران گفت که در این اواخر به خصوص با آغاز ماه مبارک رمضان، میزان تلفات افراد ملکی در کشور نیز بیشتر شده است، اما در عین حال آقای پتنگ از افزایش فعالیت‌های استخباراتی وزارت داخله خبر می‌دهد. او می‌گوید که در جریان یک ماه گذشته ده‌ها حمله کننده انتحاری را در بخش‌های مختلف افغانستان دستگیر کردند. بیشتر در این مورد از سید فتح محمد بها بشنوید.
با گفته وزیر داخلی افغانستان، پس از دور کردن بیرق طالبان از دفتر قطر، آنان با افزایش حملاتشان در تلاش به دست آوردن امتیازات در روند گفتگوهای صلح هستند. جنرال مجتبی پتنگ تاکید میکند که دور شدن لوحه امارت اسلامی و بیرق طالبان از این دفتر دستاوردهای ده ساله آنان را در یک روز از بین برد. آقای پتنگ پس از چاشت روز شنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد، گفت طالبان در واکنش به پایین کردن بیرقشان از دفتر قطر، حملات خود را در داخل افغانستان افزایش دادند.
مشکل دیگه که برای ازای ایجاد شده و پایین کردن بیرق تحت عنوان امارت اسلامی که در قطر بالا کرده بودند و با یک انزجار عمیق مردم افغانستان، حکومت و پارلمان در مجموع مواجه شدند و بالاخره چهره های از افشا شدند که آنها خود اراده نیستند، بلکه با استشاره سای دیگه بیرق بالا کرده بودند. بالاخره این راه ها که بالایشان قطع شد، حملات خود در داخل افغانستان زیاد کرد.
به اساس معلومات وزیر داخلی افغانستان، در اثر حملات مخالفان مسلح روزانه 15 پلیس و 15 غیر نظامی در این کشور جانهایشان را از دست میدهند. آقای پتنگ همچنان تاکید دارد که جنگ در افغانستان حالا به جنگ روانی مبدل شده و مخالفان مسلح میکوشند تا از این طریق از خانه افغان ها را مغشوش سازند. طالبان به تازگی در عکس العمل به دور کردن لوحه امارت اسلامی و بیرق آنان از دفتر قطر، این دفتر را پس از 3 هفته فعالیت به طور موقت مسدود کردند. از سوی دیگر وزیر داخلی افغانستان میگوید همزمان با افزایش حملات طالبان، فعالیت های استخباراتی این وزارت نیز بیشتر شدند. با گفته جنرال پتنگ، در جریان یک ماه گذشته ده ها مخالف مسلح به شمول حمله کننده های انتحاری همراه با سلاح و واسکت های انتحاری شان از ولایت های مختلف مختلف بازداشت شدند.
فعالیت‌های استخباراتی ما در این ماهی که گذشت آنقدر وسیع شده که بسیار جرایم خطرناکی سازمان یافته که باید در کابل اجرا می‌شد و یا در ولایت‌های بزرگ ما اجرا می‌شد، ما او را مهار کردیم. یعنی از چندین حملات انتحاری که از 20 یا 30 موارد در ولایت‌های مختلف می بود، ما را گرفتیم با افرادش، با تجهیزاتش، با واسکتایش، با دیگش که از جنگ و از قتل و قتال جلوگیری شده.
این اظهارات در حال ابراز می‌گردند که وزارت دفاع افغانستان نیز گفته است حملات مخالفان مسلح در جریان سال جاری بیشتر از سال‌های گذشته بودند، اما با گفته مقام‌های این وزارت حملات مخالفان از سوی نیروهای امنیتی افغان نیز به پاسخ نماندند. آگاهان به این باورند که با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و خروج نیروهای خارجی از افغانستان، مخالفان مسلح تلاش خواهند کرد تا حملاتشان را بیشتر سازند.
در گزارش از همکارم سید فتح محمد بها شنیدید که وزیر داخلی افغانستان میگوید که پس از دور شدن بیرق طالبان از دفترشان در قطر، حملات آنها در افغانستان افزایش یافته است. شورای عالی صلح افغانستان تلاش می کند طالبان را به مذاکرات صلح تشویق کند، اما برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان روی اجرای تلاش های صلح توسط ولسی جرگه تأکید می کنند. به گفته این وکیلان، فعالیت های شورای عالی صلح در جهت تشویق طالبان برای اجرای گفتگوهای صلح با دولت افغانستان مؤثر نبوده است. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
شماری از اعضای ولسی جرگه با انتقاد از بی نتیجه ماندن تلاش های صلح در افغانستان خواهان لغو شورای عالی صلح شدند. این وکلا پروزشنبه در اجلاس عمومی ولسی جرگه گفتند تحت نام پروسه مصالحه با مخالفین مسلح میلیون ها دلار به مصرف رسیده، اما این پروسه نتایج موثر نداشته است. آنان پیشنهاد کردند که پیشبرد پروسه صلح باید به ولسی جرگه سپرده شود. عبدالرحمن رحمانی و منور شاه بهادری دوازده ولسی جرگه:
کمیسیون صلح با وجودی که بودجه انگفت مصرف کردن در کار صلح ناکام ماندن. پیشنهاد ما ایست که چون تمام درها بسته شده که ما مسائل گفتگوی صلح از خانه ملت شروع بکنیم.
شما یک طرح داشته باشید برای این که همین پروسه صلح هم ملغی اعلام شود، بعد از اون سری مکانیزم چیکار بکنه. در غیر از اون فکر میکنم که کاروانی که برای فعلا به نام صلح داریم مشکل را حل میکنه، نه درد را دوام میکنه. خانه ملت است، مسئولیت بر شما است.
حکومت افغانستان در سال 2010 میلادی شورای عالی صلح را به خاطر مذاکرات صلح با مخالفین مسلح تحت ریاست برهان الدین ربانی ایجاد کرد. این شورا حدود 70 عضو داشته و پس از کشته شدن برهان الدین ربانی در اثر یک حمله انتحاری، پسرش صلاح الدین ربانی به حیث رئیس این شورا برگزیده شد. این اعضای ولسی جرگه میگویند برخی از ارگان ها ادعا میکنند که در پیشبرد پروسه صلح کارهایی را انجام دادند، اما با توجه به ناامنی ها و حملات مخالفین دیده می شود که هیچ کاری در این زمینه صورت نگرفته است. هفته قبل ولسی جرگه وزیر خارجه، مشاور امنیت ملی و رئیس دارالانشای شورای عالی صلح را برای دادن وضاحت در خصوص پیشرفت های پروسه صلح به ولسی جرگه فراخواند. این جلسه با درخواست معصوم استانکزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح سری اعلام شد، اما در ختم جلسه وکلا انتقاد کردند که شورای عالی صلح هیچ برنامه‌ای برای پیشبرد پروسه صلح ندارد. پس از انتقادات یک تعداد از وکلا در اجلاس روز شنبه، عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه با کمیسیون روابط بین المللی وظیفه سپرد تا در ارتباط با پروسه صلح طرحی را آماده نماید. در این حال مسئولان شورای عالی صلح میگویند که در خصوص کامیابی پروسه صلح نیاز به همکاری شورای ملی را دارند. محمد اسماعیل قاسمیان رئیس روابط بین المللی این شورا:
خود شورای ملی ما یک قانون را وضع کردن که به نام مصالحه ملی و عفو عمومی هست. یقینا شورای عالی صلح وقتی که به مسائل مذاکره و اصول مذاکره به یک پختگی برسه، تمام تلاش های خود نه تنها به سمع شورای ملی افغانستان خواهد رساند، بلکه مطابق به تایید اونها حرکت خواهد کرد.
هرچند ظرف یک ماه گذشته به اثر تلاش های ایالات متحده آمریکا برای انجام مذاکرات صلح، دفتر برای طالبان در قطر گشایش یافت، اما دیری نگذشته بود که این دفتر دوباره مسدود گردید. حدود 3 هفته قبل این دفتر با لوح امارات اسلامی و برافراشتن بیرق سفید طالبان گشایش یافت که این کار سبب خشم حکومت افغانستان گردید و فرستادن هیئت به این دفتر جهت گفتگوهای صلح را تحریم کرد. هرچند در روزهای نخست طالبان بیرق و لوحشان را از این دفتر کنار گذاشتند، اما هفته گذشته به رسم اعتراض دفترشان را در دوحه به گونه موقت مسدود کردند. پس از اجرای این کار از سوی طالبان، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان و همچنان نماینده خاص جرمنی به این دو کشور اعلام کردند که انتظار ندارند به زودی صلح در افغانستان تامین شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. 5:20 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. صدها تن امروز یک بار دیگر علیه شرکت موسوم به سوپریم در کابل مظاهره کردند. این مظاهره از سوی شرکت منصور جلال را اندازی شد. اما چرا این مظاهرچیان از شرکت سوپریم انتقاد دارند؟ در گزارش بشنوید که مصطفی بشارت تهیه کرده است.
این مظاهره کنندگان هشدار می‌دهند که اگر حکومت افغانستان برای حل مشکلشان با شرکت خارجی سوپریم اقدام نکند، آنان تظاهراتشان را به سطح کشور گسترش می‌دهند. تظاهر کنندگان ادعا دارند که شرکت سوپریم 22 میلیون دلار یک شرکت افغانی به نام منصور جلال که قرارداد اکمالات با این شرکت را دارد نمی‌پردازد. این افراد به ادامه اعتراضاتشان به روز شنبه در مقابل دروازه سوپریم دور هم جمع شدند و از شرکت یاد شده خواهان پرداخت حقوقشان شدند. یوسف امینزاده، یک مسئول شرکت منصور جلال، در صحبت با رادیو آزادی از حکومت به خصوص نهادهای عدلی و قضایی کشور انتقاد کرد.
لوی سرانوال از خود عاجزی نشان داده. حکومت افغانستان از خود عاجزی نشان داده. اسناد و شواهد موجودند. همه چیز ما تکمیل است. اگر حقوق ما پرداخته نشود، ما کارهای خود را در تمام کشور متوقف میکنیم و حق خود را به زور مردم از مردانان حاصل میکنیم.
سوپریم شرکت بین المللی خارجی است و از چند سال به این طرف قرارداد اکمالات نیروی خارجی در افغانستان را بر عهده دارد. این شرکت خارجی برای انتقال اموال کمپ‌های نظامی نیروی خارجی در افغانستان با شرکت منصور جلال قرارداد اکمالات را به امضا رسانده است. مسئولان این شرکت میگویند که سوپریم از 1.5 سال به این طرف پول آنان را نپرداختند. و آنان این مسئله را با ایساف و لوی سرانوال افغانستان در میان گذاشتند. اما تا کنون مسئولان شرکت سوپریم، ایساف و لوی سرانوال افغانستان در مورد ادعای شرکت منصور جلال تبصره نکرد.
مصطفی بشارت از کابل گزارش میداد. و حال از فرزاد رسا میشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند.
شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل مطالب و تبصره هایشان را به موافقت نامه امنیتی بین افغانستان و امریکا و دفتر طالبان در قطر اختصاص داده اند. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله اش تحت عنوان اوباما چی هدف دارد و کرزی چی می خواهد می نویسد. شماری از گروه ها و کارشناس ها چانزنی ها با امریکا و رهبری کرزی و تیم وی را چانزنی ها به خاطر منافع خودشان می دانند. روزنامه می افزاید که رئیس جمهور کرزی به خاطر منافع شخصی خود تفاهم نامه امنیتی را به تعویق انداخته است و می خواهد این مسئله را از طریق لوی جرگه حل کند. سرمقاله نویس آرمان ملی تاکید می کند در حالی که مسئله امضای پیمان استراتژیک با آمریکا در لوی جرگه حل شده است، اما در بخش دیگر این سرمقاله آمده است تیم حاکم پیش شرط اساسی امضای تفاهم نامه امنیتی را منافع ملی می داند. محور روزنامه دیگر در سرمقاله اش می نویسد آمریکا چراغ سرخ را در صورت امضا نشدن تفاهم نامه امنیتی نشان داده و اعلان نموده است که نیروهایش را از افغانستان بیرون میکند. سرمقاله نویس می نویسد امریکا در تلاش است تا در مدت 3 ماه این تفاهم نامه را به امضا برساند و مطرح شدن خروج نیروهای امریکایی عکس العمل در برابر عکس العمل حکومت افغانستان در مورد دفتر قطر خوانده شده است. در سرمقاله آمده است این موضوع رازهای دیگر را برملا می سازد و آن اینکه امضای تفاهم نامه امنیتی به نفع امریکا است، به همین منظور بیشتر بالای آن تاکید می کند. روزنامه سرنوشت در سرمقاله اش تحت عنوان ترس بیرون شدن از افغانستان به اهداف امریکا کمک میکند می نویسد این درست است که افغانستان به کمک های جامعه جهانی به خصوص امریکا نیاز دارد، اما سرمقاله نویس می پرسد که امریکا هم به افغانستان نیاز دارد. سرمقاله نویس این مسئله را ضرورت امریکا می داند و می گوید به خاطر امنیت آن باید در افغانستان بماند.
کمیته مشترک شورای ملی افغانستان طرح قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات را تصویب کرد. اعضای این کمیته روی بعضی از موارد اختلافی طرح قانون انتخابات نیز به توافق رسیدند. با حافظ عبدالقیوم عضو مشران و جرگ که عضویت این کمیته را نیز دارد صحبت کردم و ابتدا از او در مورد نتایج کار کمیته مشترک شورای ملی افغانستان جهت رفع موارد اختلافی روی طرح قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات پرسیدم.
مورد تشکیل و صلاحیت و وظایف کمیسیون مستقل انتخابات ما کمیته مشترک داشتیم. تا دو جلسه گذشته ما توانستیم که ما اختلافات رفع بکنیم و امروز ما قانون کاملا تصویب نمودیم و انشالله میره به طرف ریاست جمهوری تا رئیس جمهور توشیح شد.
یعنی مورد بله جناب سناتور صاحب، یعنی تمام موارد اختلافی روی قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات برطرف شد و پس از این وجود نخواهد داشت؟ بله
بله، تمام موارد اختلافی در سرشان تصمیم گرفته شد و در بعض موارد به توافق رسیدیم و بعض موارد به اکثریت آرا تصمیم گرفته شد و کاملا امو موارد اختلافی از بین رفت.
جناب سناتور صاحب با معذرت، چگونه موافقت شد در این مورد؟ برای ما بگوین مشران جرگه کوتا آمد از موضعش یا ولسی جرگه چطور؟
یک مورد در مورد کمیته گزینش بود که در کمیته گزینش ولسی جرگه احزاب سیاسی دارای 6 عضو در پارلمان اونا را پیش بینی کرده بودند که اونا هم در کمیته گزینش باشند و مشران و جرگه احزاب سیاسی را از کمیته گزینش کشیده بود که به توافق رسیدیم که احزاب سیاسی در کمیته گزینش وجود نداشته باشند. گپ دوم یا مورد دوم در مورد تعداد که از طرف کمیته گزینش به ریاست جمهوری معرفی می شوند، دو مورد اختلافات وجود داشت. ولسی جرگه در موردش گفته بود که 14 نفر کمیته گزینش به ریاست جمهوری معرفی می نماید و ریاست جمهوری از 14 نفر 9 نفر به حیث اعضای کمیسیون مستقل انتخابات تعیین می نماید و مشران جرگه گفته بودند که 27 نفر معرفی نمایند که بین 27 نفر 9 نفر ریاست جمهوری انتخاب می نماید. در این مورد هم مشران جرگه قبول شد و 27 نفر شد. و در مورد کمیسیون شکایت انتخاباتی ولسی جرگه گفته بود که کمیسیون شکایت انتخاباتی مستقل نباشه و مشان جرگه گفته بود که به خاطر کار شفاف و مستقلانه ایجاب میکنه که کمیسیون شکایت انتخاباتی مستقل باشه و در این مورد هم نظریه مشان جرگه مورد قبول واقع شد. و در مورد تعداد اعضا که از طرف کمیته گزینش معرفی میشوند در ریاست جمهوری، ولسی جرگه 8 نفر چکره بودن که معرفی شوند به خاطر که ریاست جمهوری از 8 نفر 5 نفر انتخاب نماید و مشران جرگه گفته بود که 15 نفر معرفی نمایند که از بین 15 نفر ریاست جمهوری 5 نفر انتخاب نماید. در این مورد هم گپ مشران جرگه قبول شد. و یک مسئله ای که در مورد وظایف دارالانشا بود، مشران جرگه گفته بود که دارالانشا دارای صلاحیت های چند است، ولی ولسی جرگه گفته بود که علیحدہ یک طرز العمل تصویب میشه. ما هم گپای ولسی جرگه را قبول نمودیم. این موارد عمده بود.
البته یک سلسله اختلافات میان ولسی جرگه و مشران جرگه در خصوص قانون انتخابات هم موجود بوده. تلاش های کمیته مشترک به منظور حل اختلافات روی بعضی از مواد طرح قانون انتخابات میان دو مجلس به کجا رسید؟
دو جلسه داشتیم در مورد قانون انتخابات تا 19 ماده مورد قانون انتخابات به توافق رسیدیم و قانون انتخابات در رای 83 ماده است. بحث ادامه داره. فردا هم ما یک نشست داریم انشالله بعد از اینکه بدم توافق صورت گیره برتان احوال میدیم.
در مورد مواد که روی شما به توافق رسیدین میشه به طور مختصر برای ما بگوین؟
تبالك در مواردی که ما به توافق رسیدیم مواردی زیاد محتوایی نبودن، مسائل املایی و بعضی کلمه پس و پیش شدن بود، ولی اریدی است که اختلافات محتوایی داریم و اینا انشالله فردا بحث خواهند شد.
آیا پیش از رخصتی های تابستانی اعضای شورای ملی قانون انتخابات تصویب خواهد شد؟
عزم قاطع داریم که قبل از رفتن شورای ملی به رخصتی قانون انتخابات تصویب نماییم.
حافظ عبدالقیوم عضو مشران جرگه افغانستان بود.
فشرده خبرها در نیمه ساعت. قانون وظایف تشکیل و صلاحیت های کمیسیون انتخابات توسط شورای ملی تصویب شد و امروز برای توشیح به رئیس جمهور فرستاده می شود. لوی سارنوالی افغانستان حکم دستگیری علاگل مجاهد یک عضو ولسی جرگه را صادر کرده است. مجاهد به کارهای غیر قانونی از جمله اختطاف، غصب زمین و دیگر جرایم سازمان یافته متهم شده است. در نتیجه غرق شدن یک قایق پناهجویان در بحر هند یک کودک کشته و 8 تن دیگر ناپدید شدند. این قایق در نزدیک استرالیا غرق شد و نیروهای بحری این کشور 88 پناهجو را که ادبای افغانستان، ایران و سریلانکا بودند نجات دادند. مقامات فرانسوی میگویند کم از کم 6 تن زمان کشته شدند که یک ریل تیز رفتار در حاشیه شهر پاریس از خط منحرف شد. وزیر خارجه عراق به یک رسانه عربی زبان گفته است کشورش نمیتواند در قلمرو فضایی خود مانع فرستادن سلاح توسط ایران به سوریه شود. و به گفته مقامات روسی 14 تن زمان کشته شدند که یک موتر سرویس با یک موتر باربری در بیرون مسکو تصادم کرد.
تشکر از امید مرزبان برای ارائه فشرده مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تفصیل این خبرها را در برنامه‌های بعدی ما و همچنان روی صفحه اینترنتی رادیو آزادی خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
پاکستان بر خاک افغانستان حمله راکتی می کند. حکومت افغانستان باید اقدام کند. شنونده که نامش را ذکر نکرده این را نوشته. شنونده دیگر می نویسد که افغانستان باید نسبت به خیانت های پاکستان عکس العمل نشان بدهد. اسحاق می نویسد که ولایت سرپل ناآرام است و فیض محمد از ولایت هرات، ما از عملکرد مخالفان زیاد رنج میبریم. میپردازیم به ادامه پخش گزارش های از افغانستان. مقام های ولایت هلمند میگویند که باید جلو تخریب یک ساختمان نظامی نیروهای آمریکایی در این ولایت گرفته شود. سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان به تازگی گفته است که مقام های آمریکایی در مورد تخریب و یا تحویل دهی این ساختمان به حکومت افغانستان فکر می کنند. بر اساس گزارش ها جان سوپکو گفته است این ساختمان که با مصرف 34 میلیون دلار از سوی ایالات متحده آمریکا در هلمند ساخته شده تا هنوز مورد بهره برداری قرار نگرفته است. فریده هود سیفی در این مورد گزارش می‌دهد.
نیروهای آمریکایی در مورد سپردن یک ساختمان بزرگ در هلمند با مقامات افغان صحبت می‌کنند. مقامات هلمند میگویند امیدوارند آمریکایی ها به زودی آن را ویران نکرده و به افغان ها بسپارند. در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر سرمفتش آمریکا جان سوپکو به نشر رسیده آمده است که برای آباد کردن این تعمیر حدود 34 میلیون دلار آمریکایی مصرف شده و هیچ استفاده ای از آن صورت نگرفته است. در اعلامیه آمده است که این ساختمان برای یک کندک آمریکایی در هلمند در نظر گرفته شده بود که هیچ کسی داخل ساختمان نشد. عمر زواک میگوید نیروهای افغان می توانند از این ساختمان بهره برداری کنند.
کیمپ یا دغه ځای چې مثال دوی جوړ کړی دی افغان امنیتی ځواکونو ته په هلمند کې وسپاري موږ په پوره ډول کولای شو د دې ساتنه وکړو.
اگر این جایی را که آنها اعمار کردند به نیروهای امنیتی افغان در هلمند بسپارند، ما می توانیم به صورت درست امنیت آن را بگیریم و با وجود اینکه ساختمان خیلی بزرگ است به صورت درست از آن استفاده کنیم. از سوی دیگر در این مورد گفتگوها به سطح وزارت ها جریان دارد، ممکن است مقامات بلند رتبه تصمیم در مورد آن گرفته باشند، ولی ما گفته می توانیم که به صورت درست می شود از آن نگهداری کنیم.
عمر زواک اضافه کرد این تنها ساختمان نیست که در مورد سپردنش با مقامات افغانی مذاکرات جریان دارد. در ولسوالی های هلمند ساختمان های زیادی وجود دارد که می شود به نیروهای افغان سپرده شود و از آن به صورت درست استفاده گردد.
در داخل شهر و برخی ولسوالی ها هم ساختمان های وجود دارند که قوای خارجی به خاطر بود و باش آن را آباد کردند که ممکن آنان از آن بیرون شوند. بعد از سال 2014 نیروهای خارجی از اینجا می روند. ما با مقامات افغان صحبت کرده ایم که آنان باید این ساختمان ها را ویران نکرده و در اختیار ما قرار بدهند. ما از آن استفاده سالم خواهیم کرد.
بعد از اینکه نیروهای خارجی در هلمند به مقصد خروج نیروهای مخالف دولتی به ولسوالی ها رفتند، در آنجا برایشان قرارگاه‌های بزرگی ساختند، ولی حالا که دوباره به سوی شهر رو آوردند میخواهند این بناها را ویران کنند. اما مقامات افغان میگویند نیروهای افغان میتوانند از همه این ساختمان ها استفاده کنند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
نشست امروز به منظور دریافت راه حل به مشکل دستفروشان در کابل برگزار شد. تا لحظات دیگر در این مورد با جزئیات خواهید شنید. سه کارمند یک مؤسسه غیر دولتی از چنگ اختطافگران آزاد شدند. این کارمندان مؤسسه موسوم به NRC در ولایت هرات اختطاف شده بودند. شاپور صابر از ولایت هرات گزارش می دهد.
این افراد کارمندان افغان مؤسسه غیردولتی NRC در ولایت هراتند که بعد از سپری کردن 10 روز نزد اختطاف کنندگان رها می شوند. آنان 10 روز قبل از سوی افراد مسلح ناشناس از مربوطات ولسوالی گذره این ولایت به دلایل نامعلومی اختطاف شدند. عبدالرؤوف احمدی سخنگوی قمندانی امنیه ولایت هرات می گوید این افراد به همکاری شورای مردمی ولسوالی گذره از قید اختطاف کنندگان آزاد شدند. آقای احمدی گفت افراد اختطاف شده در این مدت مورد شکنجه قرار نگرفته و وضعیت صحیشان خوب گزارش شده است.
ستن کارمندان دفتر NRC که در منطقه هزارجریب سنوگر و ولسوالی گذره از طرف اشخاص مسلح مخالف ربوده شده بودند، از اثر تلاش شورای مردمی ولسوالی گذره و مستفیدان و بزرگان از قید ربایندگان بدون هیچ چیزی که پول بدن یا کدام چه قید و شرط بده باشد آزاد شدند و به آغوش خانواده برگشتند.
از سوی دیگر یک تن از کارمندان مؤسسه NRC در ولایت هرات که نمیخواهد نام آن فاش کردد بر رادیو آزادی گفت اختطاف کارمندان این مؤسسه غیر دولتی جنبه اقتصادی نداشته است. او گفت وضعیت سی انستن خوب است، ولی آنان از لحاظ روحی در این مدت صدمات را متحمل شدند. مؤسسه NRC از 7 سال به این طرف در بخش‌های اعمار سرپناه برای افراد نیازمند، حمایت از حقوق زنان و تدبیر کورس‌های حقوق خانواده در ولسوالی‌های مختلف این ولایت فعالیت دارد. ولسوالی گذره ولایت هرات، جایی که 3 کارمند مؤسسه NRC از سوی افراد ناشناس اختطاف شده بودند، یکی از مناطق نسبتاً ناامن در ولایت هرات به حساب می‌آید. این ولسوالی از چند سال به این طرف شاهد اختطاف شمار از کارمندان دولتی، غیر دولتی و حتی اتباعی خارجی از سوی مخالفان مسلح دولت بوده است. با همه اینها ولایت هرات در غرب افغانستان از جمله مناطقی در این کشور به شمار می رود که بیشترین آمار اختطافها در آن به ثبت رسیده است. کارشناسان در ولایت هرات به این باورند که بیشتر اختطاف‌های انجام شده در این منطقه غربی افغانستان جنبه اقتصادی دارد. رحمت الله صافی کمانداران امنی هرات در زمان تقررش در این سمت به رسانه گفت با گذشت 3 ماه از کارکردش پروند اختطافات در این ولایت پایان خواهد داد، ولی با گذشت بیش از 5 ماه از وظیفه‌اش در این موقف این روند همچنان ادامه دارد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
تشکر که رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. نشست امروز با منظور دریافت راه حل به مشکل دستفروشان در کابل برگزار شد. در حال حاضر 500 هزار نفر مصروف دستفروشی در کابل هستند. گزارش ها می رسانند که این افراد با مشکلات متعدد مواجهند. جاوید حسنزاده در این مورد گزارش تهیه کرده است.
مسئولان شهرداری کابل با نگرانی از افزایش روزافزون دستفروشان در کابل می گویند در حال حاضر حدود 500 هزار تن مصروف این پیشه اند و از این طریق امرار معیشت می کنند. شهرداری کابل با همکاری پروگرام انکشافی ملل متحد به روز شنبه نشست را زیر نام گفتمان ملی با شرکت مسئولان نهادهای دولتی و غیر دولتی به هدف دریافت راه حل به مشکلات دستفروشان برگزار کرد. خوشمن علومی معین شهرداری کابل در این نشست افزایش دستفروشان را به گونه غیر منظم در شهر یک معضله بزرگ عنوان کرده تاکید کرد که باید تمام فروشنده های رو ایجاد در چوکات یک قانون تنظیم گردند.
تجار مخفی در روی بازار کار میکنند، اینا زیر یک قانون بتانند که تنظیم شوند که هم مسئولیت داشته باشند، هم امنیت داشته باشند و هم جای کار داشته باشند، کار دائمی که بتانند یک زندگی درست با وجود بیارند.
مسئولان شهرداری کابل مهاجرت های چند ساله فقر و بیکاری را از عامل اساسی افزایش دستفروشی در شهر کابل میدانند. از سوی دیگر وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین می گوید که افغانستان من حیث یک کشور کمتر انکشاف یافته 90% مردمان در سکتور غیر رسمی مصروف کارند. عدم توجه حکومت در چند سال گذشته در بخش احیای فابریکات تولیدی و ایجاد زمینه کار مطمئن برای مردم یکی از عوامل افزایش دستفروشی در شهرها خوانده می شود. شهرداری کابل می گوید تعداد دستفروشان در شهر کابل سبب بی‌نظمی، بندش پیاده‌روها و ده‌ها مشکل دیگر برای حکومت و مردم شده است. اما دستفروشان بیشتر حکومت را مقصر این کار می دانند و خواهان توجه به زندگیشان از سوی حکومت شدند. دو تن از دستفروشان:
اسم ما فرید است، من خودم فعلا بادام میفروشم. خب اگر دولت بخواد بر ما زمینه رو مساعد کنه، اگر کدام شرکت یا فامریکا جور کنه ماش بده، ما هیچ وقت روی سر کار نمیکنم. کار نیست، بار نیست.
نام اسمت الله.
میگم یا لو من نسبت به انسان بیکار است. مثلا اگر سر چلب سر شامل ببینی، اگر چرا یا جیاخو ببینی، مدیر کار خواهد. کلیگم تو بیکار است. اگر از بیکاری دستفروشی نکنی خیلی چی کنی؟
این دستفروشان همچنان شکایت میکنند که از سوی پلیس و مسئولان شهرداری مورد اذیت و آزار قرار میگیرند. مسئولان اتاقهای تجارت افغانستان نیز از حکومت انتقاد کرده و میگویند که در چند سال گذشته در ارتباط به مسائل اقتصادی توجه لازم نکرده است. با گفته آنان همین مسئله سبب شده تا در 8 سال گذشته بیش از 1000 فابریکه تولیدی در افغانستان سقوط کند و شمار زیادی از کارگران آن بیکار شوند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
مقامات استرالیایی میگویند که در نتیجه غرق شدن یک قایق پناهجویان در بحر هند یک کودک کشته و 8 تن دیگر ناپدید شدند. این پناهجویان از اندونزیا راهی استرالیا بودند و تعداد آنها به 97 تن میرسید. بیشتر در این مورد از امید مرزبان بشنوید.
کودکی که در نتیجه غرق شدن این قایق مرده است کمتر از یک سال عمر داشت. 88 تن از این پناهجویان توسط نیروهای بحری استرالیا نجات داده شدند، ولی 8 تن دیگر هنوز هم ناپدیدند. تعداد مجموعی پناهجویانی که می‌خواستند با این قایق خود را از اندونزیا به استرالیا برسانند 97 تن بود، همه از کشورهای افغانستان، ایران و سریلانکا. کیون رات صدر اعظم استرالیا این حادثه را یک تراژدی بشری خوانده است. کیون رات گفت این حادثه اهمیت مبارزه منطقه‌ای بر ضد قاچاق انسان را برجسته می‌سازد. همچنان وزیر داخلی استرالیا جیسون کلیر گفت نیروهای بحری کشورش 88 تن را نجات داده و جسد یک کودک را دریافتند.
At approximately 11:15 a.m. Australian Eastern Standard Time yesterday.
تقریبا 11:15 دقیقه دیروز به وقت معیاری شرق استرالیا، پلیس فدرال استرالیا به مقامات اداره محافظت بحری خبر دادند که مردی از ملبورن به آنها تلفن کرده و گفته است که یک شخص دیگر از یک کشتی به او زنگ زده و خبر داده که کشتی در خطر است. او همچنان موقعیت تخمینی کشتی را بیان کرده است.
Partial GPS position for the vessel.
کلیر افزود 88 پناهجوی نجات یافته به بازداشتگاه مهاجرین در جزیره کریسمس منتقل شدند. از سال 2007 تا حال بیش از 45 هزار پناهجو که اکثرا ادبای افغانستان و کشورهای شرق میانه بودند، از همین راه خود را به استرالیا رسانیدند. اما از این میان بیش از 1000 تن در بحر غرق شدند. قاچاق انسان در اندونزیا غیر قانونی است، اما مقامات دولتی این کشور به دست داشتن در قاچاق انسان متهم شدند. در استرالیا، کشوری که در جریان امسال شاهد برگزاری انتخابات خواهد بود، موضوع قاچاق انسان و پناهجویی غیر قانونی به یک بحث جدی سیاسی مبدل شده است. مخالفان سیاسی محافظه‌کار حکومت ادعا می‌کنند که سیاستمداران بر سر قدرت از حزب کارگر کنترل مرزهای استرالیا را از دست دادند. محافظه‌کاران می‌خواهند نیروهای بحری استرالیا قایق‌هایی را که پناهجویان را به این کشور می‌آورند دوباره به اندونزیا مسترد کنند. اما اندونزیا به شدت با این طرح مخالفت می‌کند.
امید مرزبان گزارش می‌داد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک و تویتر هم با ما در تماس شده می توانید. آدرس های ماست facebook.com/azadiar و twitter@radioazadi. نشرات ما تا هفت شام به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت. 6:30 باز هم با تازه ترین خبرها و گزارش ها با شما خواهیم بود. حالا برنامه هوای تازه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، خدا کنه جور و صحت مند باشید. گزارش نخست برنامه ای هفته هوای تازه را در مورد سومین جشنواره مهارت رسانه‌ای به نام گپ جوان تهیه کردیم که به نشر خواهد رسید. با تعقیب با آشق‌الله زازای جوانی که رئیس یکی از شرکت‌های خصوصی است، در مورد کارها و ای که چگونه در وقت کم به این مقام رسید شما را با خبر می‌سازیم. امید تا آخر برنامه مرا همراهی کنید. جوانان عزیز، شاید با نام گپ جوان آشنایی داشته باشین. گپ جوان یک برنامه رسانه‌ای است که برای کشف استعدادهای نهفته و ناشگفته جوانان افغان کار میکنه. جشنواره مهارت رسانه‌ای به نام گپ جوان در آخر سال 2010 به حمایت مؤسسه اینترنیوز یا نی برا انداخته شد که چند پیش هم سومین جشنواره او در خانه فرهنگ افغانستان برگزار شد که صدها تن از جوانان از 6 ولایت کابل، مزار شریف، قندهار، هرات، ننگرهار و بامیان اشتراک ورزیده بودند. سید خان روحی هماهنگ کننده سومین جشنواره گپ جوان گفت از یک سال گذشته به این سو بیش از صدها تن از جوانان که 35% اونا را دختران تشکیل میده در زمینه رسانه های آنلاین و اجتماعی، عکاسی، تصویربرداری، وبلاگ نویسی و تهیه فیلم آموزش دیدن. آقای روحی در مورد هدف برگزاری این جشنواره گفت:
گپ جوان از 3 سال بعد این سو شروع شده، امسال سال سوم از برنامه بود. در این پروگرامی که ما داشتیم امسال فوتوگرافی بود، ویدیوگرافی بود و همچنان سوشل میدیا بود. تقریبا در کل ولایت حدودا 8.5 ساعت 9 ساعت کم و زیاد بچه‌ها ترین شدن در 3 بخش مختلف و شاگردای ممتاز از بین از نام هم انتخاب کردیم. اینا را میخوام یک شبکه از اینا جور شوه که اینا نظرات خود در مسائلی که اینا پیش میبرن با هم داشته باشن، نظر یک دیگه خود از ولایت‌های مختلف و در آخر کسایی که بیست هستن اونا را به حیث اینترشپ اگر ما بتونیم به تعداد ادارات معرفی کنیم، میشه روزنامه باشه، تلویزیون باشه، اخبار باشه و هم تصاویر.
محمد جاوید مهربان یکی از جوانان ای جشنواره گفت نظر به علاقه که به هنر عکاسی داشت او را وادار نمود تا در این کورس ها اشتراک کنه که یکی از عکس های گرفته شده او هم کاندید ای جشنواره بود. او در این مورد چنین گفت:
در جریان کورسی که ما خواندیم، مدت عکس هایی که گرفتیم، یک عکس مدام این جشنواره گپ جوان به نمایش گذاشته شد. یک عکس بود که البته با کامره پروفشنال نه، با کامره ساده گرفته شد و همون باعث تشویق بیشتر شد. یک عکس یک درخت بود که درخت بسیار ضعیف بود، باریک بود، ما را از پایین گرفتیم به طرف بالا به پشتش آفتاب زاویه داد و بسیار به شکل مقبول آمد و یک نماد یا هدف را کرد. سانم دو از ضعیفی درخت بود که نازک است و افته و سوزنده در پشتر بالش میتابه. خب در کنار تحصیل انسان لازم است که یک هنر هم باید داشته باشه، نظر به شوق علاقه به هر هنری که داره و ما خود عکاسی رو فرا گرفتیم و انشالله به کمک خداوند که ادامهش خود دادم و با آرزوهایی که دارم انشالله خاطر سرم.
یا یاسمین یکی دیگه از اشراک کننده های سومین جشنواره گپ جوان که در بخش وبلاگ نویسی و عکاسی به مدت 9 روز آموزش دیده گفت او در این مدت به اندازه که یک شخص از یک رشته فارغ شوه موضوعات زیاد را یاد گرفته.
موضوع ما در بخش عکاسی که بود طبیعت زیبا بود، چطور بتونیم از طبیعت زیبایی که هست امیر چطور بتونیم عکاسی کنیم. و این مدت 30 روز توانستیم که در مدت 9 روز تمام از یاد بگیریم و همچنان شرکت در برنامه وبلاگینگ بود که بسیار چیزها را فهمیدیم. عمره بسیار کشورهای دیگه یعنی ما در ارتباط هستیم وبلاگ نویسی ما. من خودم یک معلم هستم که درس در مدت 9 روز توانستیم که یعنی اندازه عمو کسایی که فارغ التحصیل هستن و بسای اونها برسیم.
فهیمه از شهر هرات که در بخش تهیه فیلم آموزش دیده و یکی از فیلم‌هایش در این جشنواره به نمایش گذاشته شده میگه انسان در هر حالت که تصمیم بگیره و به خود اعتماد داشته باشه میتونه به آرزوهای خود برسه و پیشرفت کنه.
گزارش در مورد کودکان معتاد بود که موضوع اونا بررسی کردیم که چی علت انگیزه باعث میشه که خود کودکان که خیابانی میشن و به احتیاج روی میارن. یکی فقر اقتصادی بود که کودکان به زی حالت کشان نبود و اجبار کردن خود از اونا به سرک و کوچه بود. همه بیشتر تاکید مثلا از این بود که بیاییم اما مشکل از اون اینکاس بدیم و مناطق دوردست رفتیم و بعد مثلا بلوسولی گذاره که اگر مناطق دوردست ایراد بود بونجگا رفتیم و صدا یک خانومی گرفتیم که مادر یک بچه 15 ساله بود و صدا از او اینکاس داده. من فکر میکنم خود تصمیم گرفتن رمز موفقیته و هر کسی که در هر حال تصمیم بگیره 100% میتونه موفق و کامیاب باشه. هیچگاه انسان نباید ناامید بشه.
برخی از جوانان اشتراک کننده سومین جشنواره گپ جوان میگفتند پیش از این هیچ تجربه رسانه‌ای نداشته و جشنواره گپ جوان فرصت خوبی برشان در زندگی قرار گرفته. سعید خان روحی هماهنگ کننده این جشنواره گفت نسبت به 2 سال گذشته تغییرات در آموزش دوره‌های کوتاه مدت که با آموزش دراز مدت ایجاد شده جوانان علاقه‌مند به خود جلب کرده و در این مورد گفت
تفاوت برنامه گپ جوان با سال‌های 2 سال پیش به نظر من صنفا بود که اینا به شکل بسیک یا ابتدایی اونا درس ها را یا کورس ها را می گرفتن و این سال برای کسایی که ممتاز بود در صنف های ابتدایی برای از اونا یک صنف پیشرفته تر همجور شده و در هر بخش که بابا بفرزم در بخش سوشل میدیا برای از اونا ما یک صنف ادوانس جور کردیم یا پیشرفته همچنان در بخش ویدیوگرافی و همچنان در بخش فوتوگرافی.
معصومه ابراهیمی مسئول خانه فرهنگ افغانستان که در این جشنواره حضور داشت گفت این آموزش ها خیلی ضروری است و در نظر دارن بعد از این به صورت آنلاین هم این کورس ها را در مرکز و ولایات ادامه بتن تا استعداد جوانان رشد یابه و بتونن در رسانه ها کار پیدا کنن. او از موثریت این کورس ها چنین گفت
بسیار علاقمندی وجود داره. جالب است که در مقایسه با کابل این علاقمندی در ولایات زیادتر است و من فکر میکنم که واقعا ضروری است که ادامه پیدا بکنه این آموزش ها، چون یک زمینه ایجاد میشه که جوان ها گپ خود بگن، عکس بگیرن، ویدیو تولید کنن و از طریق همین تجربه وارد مدیا شون. ما امیدوار هستیم که بتانی ادامه بدیم و به صورت آنلاین تمام افغانستان پوشش بدیم، ولی به صورت واقعی این است که فعلا 6 ولایت افغانستان در 6 منطقه مختلف میتونن که به صورت واقعی در فستیوال اشتراک کنن. دیگر ها میتونن از طریق فیسبوک، توییتر، یوتیوب و این چیزا این فستیوال دنبال بکنن.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. خب جوانان گرامی، رسیدیم به بخش دوم برنامه. ایران گفتن اگر انسان تلاش کنه از راه تحصیل و آموزش میتونه گامهای بلند در زندگی برداره و خود به یک مقام بلند برسانه. آشقالا زازایم یکی از جوانان با هدف است که مدت 6 سال میشه به حیث رئیس یکی از شرکت‌های ساختمانی و لوجستیکی ایفای وظیفه میکنه. زازای که لسانس درس تجارت داره و ماستری خود به طور آنلاین در کشور سوئیس پیش میبره، در بخش‌های مختلف با یکی از رسانه‌ها و شرکت‌های خصوصی کار کرده. او میگه تحصیلاتش در افغانستان و کشور پاکستان پیش برده، اما بعد از اینکه از مکتب فارغ میشه و در ابتدای تحصیلات عالی خود میباشه، به افغانستان برمیگرده و تصمیم میگیره که به یکی از کشورهای خارجی برای ادامه زندگی بره، اما با دلایل از رفتن منصرف میشه. بیاین دلیل او را از خودش بشنویم.
ما در پاکستان بودیم، اوجه متعلم بودم، درس میخواندم، از اوجه آمدم، اراده داشتم تا برم اروپا، ولی تصادفانه ما امرای بعضی دوستایم ایجا روبرو شدم که برام گفت که سی وی تا برام بده، یک بانک نو جور شده و بعضی کارمندا ضرورت داره، سی وی تا اوجه مسابمت کنم. با سی وی خدا برشان دادم، تقریبا اونم دیگر برام زنگ زدن صبح رفتم انترویو دادم و دیگر مرا گفتن که خودت انتخاب شدی، سر از فردا میتونی که بیایی به کار. و بسیار خوش هستم که من رفتم. اصلا ما در یک اجتماع زندگی میکردیم که اکثریت جوانای او جامعه یک خواست بسیار قوی شانه نمی بود که بره اروپا، و ما ممراه مردم سلام علیک و آشنا بودم که کل دوستای ما میخواست که باید بریم اروپا و امریکا. وقتی که آمدم در کابل و در کابل همراه بعضی دوستای ما که پیش از ما از پاکستان آمده بودن کار میکردن، همراهشان روبرو شدم. آستا آستا از یک موقف بسیار خرد ما شروع کردم. بعد از تقریبا یک سلسله همراه بانک کار کردم، باز بعد از بانک ما رفتم در بی بی سی کار کردم، بعد از بی بی سی در یو اس آی دی رفتم.
آشوقلا زازای وقتی با شرکت یو اس آی دی کار میکرد میگه با یک سفر آموزشی که از طرف ای اداره به کشور امریکا داشت، تجربه های زیاد درسی کاریش پیدا میکنه و یک تغییر مثبت در زندگیش به وجود میآید و کارایش رونق میگیره. ای که چیگونه او میگه؟
بازم ترینینگ یک تبادله را در زندگی ما آورد که ترینینگ به خاطر گرانتس اند کانترکتس که در انگلیسی برش میگه که پروژه و قراردادها چطور گرفته میشه، چطور به کمپانیا داده میشه و چطور سلسله و کارهای پروژه پیش برده میشه. باز بعد از اون ترینینگ که ما به افغانستان برگشتم، اراده و پلان گرفتم که ما باید یک شرکت داشته باشم. شرکت خود به نام سهیل گلوبال گروپ جور کردم. در ابتدا یک شرکت بسیار خرد داشتم، بسیار زیاد امرای زحمت کشیدم، امرای بسیار زیاد ارگانهای دولتی، موسسات، سفارتها و امرای بسیار ایجنسیایی که در افغانستان فعالیت دارن بازدید کردم. و تا چند ماه را من تو پروژات خاص را نگرفتم، ولی امو ارادی که داشتم، امو زحمت را که میکشیدم دوام دادم. بالاخره کامیاب شدم، پروژه را گرفتم، ولی بسیار خوش هستم. سالها میشه که متداوم کار داشته میباشم.
خب جوانان عزیز، در جریان سوالایی که از آشوقلا میپرسیدم، از صحبت‌هایش یافتم که او یک جوان به خود حاکم و دارای اعتماد به نفس قوی است. از او پرسیدم که در ابتدا وقت میخواست شرکت بسازد چی احساس داشت و آیا فکر میکرد که میتونه کارها را پیش ببره؟ او با کم مکس پاسخ داد.
ولی در ابتدا خود طبعا هر کسی که یک کار نو شروع میکنه تجربه داشته نمیباشه، یک اندازه مشکل میباشه. ولی ما در ابتدا که شروع کردم باور کامل و عقیده کامل داشتم که من حتما کامیاب میشم و 100% به هدف خود میرسم. از این خاطر من زحمتایی را که میکشیدم استاد نکردم، پیش رفتم و بالاخره حالا میبینم که تقریبا به بسیاری اندازه کامیاب شدم و فعلا هم کوشش میکنم که دیگرم کامیاب شم.
زازایی که فعلا از کار خود راضی است و در حدود 400 نفر به کار گماشته میگه، بعضن در گرفتن برخی از پروژه ها به شرکت خود از طرف ایده از داوطلبان پروژه ها با مخالفت های روبرو میشه، اما او با اعتماد که بالای خود داره موفق به دریافت پروژه میشه. او یکی از مثالهای خود قصه میکنه.
در عرصه که ما کار شروع کردیم، اتو به مشکلات مواجه شدم که در اوجام ضرورت به جرأت بود، ضرورت به باور به خود بود که انسان باید با خود باور داشته باشه. به طور مثال ما در بسیاری از پروژه های ما روبرو شدیم که مشتریای ما نمیخواستن که کار ایتو به بعضی مسائلی که در پروژه بود یا کنسل کنن. من میدیدم که بسیار زیاد توانی میشدم، ولی ما بازم باور می داشتم که ما امرای مشتری های خود اگر بشینم امرایشان گپ بزنم این مسئله را می تانم حل کنم، با وجود ازی که من می فهمیدم که شاید دهی توان ما باشه، ولی ما امرایشان شیشتیم، گپ زدیم، مسائل امرایشان حل کردیم، کار را به یک اوج رساندیم که از مشکلات خود کشیدیم.
آشوقلا زازای دهی مدت که کار کرده از طرف برخی از نهادها تشویق شده و چندین تصدیق نامه به دیوارهای دفترش به چشم می خورد. از او دهی مورد ای که در آینده چی پلانایی داره پرسیدم، چنین گفت.
تصدیق نامه خود تقریبا به حدود شاید 50 الی 60 دانه باشه که ما از ارگانهای مختلف بعض مؤسسات بین المللی گرفتیم به خاطر پروژه‌ای که ما برایشان تکمیل نمودیم و کارهایی را که امرایشان انجام دادیم، از خاطر ازی تقدیر نامه را بر ما دادن. اهداف ما ایست که کاروبار خود را اول جهانی بسازم و در پالوی کار ما مصدر به خدمت مردم افغانستان شوم، به خاک افغانستان. هر آن چیزی که از دست ما، از وس ما، از توان ما میشه باید بکنم. و در کامیابی خود خوش بودم، غرور نداشتم و غرور نمیکنم. و از جوانایی که تکبر میکنن به کامیابی خرد و کلان خود خواهش میکنم تا تکبر و غرور نکنن، چون تکبر و غرور همیشه باعث بربادی و تباهی انسان میگردد.
خب زازای ازی که حالا مصروفیت هایش نسبت به گذشته زیاد شده و با دوستایش مثل سابق نشست برخاست کردن نمیتونه و برخی از اونا از او شکایت داشتن، گفتنی هایی داشت و همچنان از تجربه خود به جوانان هم اشاره کرده، گفت که اراده، تصمیم و اهدافی که دارن به او باور داشته باشن و یقین داشته باشن که روز به اهداف خود میرسن.
ما همیشه از تو دوستایی که از تو مردمی که از دوستایشان مصروف باشه گله میکنن، خواهش میکنم تا گله نکنن و ببینن که چقدر مصروف است با اساس مصروفیت ازو باید امرایش پیش برن. برای جوانای افغانستان میخوایم که با الفاظ کوتاه بگویم که اراده و تصمیم و اهداف را که دارن باور داشته باشن و یقین داشته باشن که 100% به اهداف خود میرسن. تو با آسانی هم هر انسان نمیتونه که هر نوع هدف را که داشته باشه با آسانی به او برسه. طبعا واضح و معلوم گپ است که زحمت ها را باید بکشه و زحمت خود دوام باید بده تا به موقفی یا به هدفی که میخواد برسد.
پس با آرزوی روزی که هر جوان با هدف مناسب قاطع پیش برد تا در بلندترین قله‌های زندگی برسه، برنامه ای هفته هوای تازه را به پایان میبریم. تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و یاورتان.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com